بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
آقای اکبری؟ من چی گفتم که این برخلاف؟ من گفتم من برخواسته با این که خودش نفسانی باشد دو حرفه. شما دارید مطالب هم قاطی میکنید. یک وقت میگی این فعل من خودش یک چیز، یک امر نفسانی است. یک وقت خودش امر نفسانی است. یک وقت میگی منشأش امر نفسانی است. معلوم منشأش امر نفسانی ارادیه. اراده هم امر نفسانی است. من گفتم بین این دو فرقه. یک وقت میگی خود فعل نفسانی است، این خود فعل نفسانی نیست، این امر خارجی، خارج از نفس. یک وقت میگی منشأ نفسانی دارد، بله منشأ نفسانی دارد چون ارادی. معلوم میشه پس خوب گوش نمیدی به حرفا.
بعدش دامیان مصبتن با همین که شما فرمودید که بعد از رفتارها اصلا نفسانی نیست.
من هنوزم میگم خودش نفسانی نیست، افعال ما هیچ کدامشون امر نفسانی نیستن، فعل ما هستن. اما اگه ارادی باشن منشأ نفسانی دارن. منشأ فعل اراده فعل است، اراده فعل هم امری نفسانی است. بله افعال غیر اختیاری. شما قلبت داره میزنه، این امر نفسانیه؟ چرا نیست؟ بالاخره یکی از اعضا و جواره شماست دیگه. شو کسی که مثلا لغوه داره دستش میلرزه، این امر نفسانیه؟ غیر ارادی داره دستش میلرزه، نفسانی؟ چرا نیست؟ اینم بالاخره یه فعلیه در خارج. اصلا فعل یعنی چی؟ فعل ارادی و غیر ارادی داریم یا نداریم؟ افعال غیر ارادی نداریم؟ اصلا اگه فعل برن که فعل باشه باید حتما ارادی باشه؟ شما فکر میکنی فعل اصلا یعنی ارادی؟ امر فعل غیر ارادی هم فعل. خب بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم تضادی که وجود دارد بین احکام خمسه این قابل انکار نیست، اما برخلاف فرمایش مرحوم آخوند این تضاد بازگشت به ناحیه مبدع دارد نه به ناحیه منتها. توضیح مطلب این است که احکام را ما یا تابع مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقات آنها می دانیم یا تابع مصلحت و مصلحتی که خود جعل دارد. یک کسی ممکنه که بگه آقا متعلق لزوماً ممکنه مصلحت و مفسده ای نداشته باشه، خود جعله یک مصلحتی دارد. اگر گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقات آنها هستند، اون وقت اگرچه هر متعلقی میتواند از جهات مختلف دارای مصالح و مفاسدی باشد، همانطور که سابقا هم عرض کردیم آیه میفرماید خمر و میسر مصلحت هم دارن اما مفسدشون بیشتر است، فلذا تحریم شده. پس ممکن است شیء واحد از یک جهت مصلحت داشته باشد از جهت دیگر مفسده، این قابل انکار نیست.
اما وقتی که این آمد شد متعلق حکم شارع، یعنی چی؟ یعنی اینکه شارع آمده جمیع جهاتی را که در این بوده و بر اساس اونها مصالح و مفاسدی بر این مترتب می شده مد نظر قرار داده، کسر و انکساری کرده، بعد برایند رو در نظر گرفته که بالاخره چربش در اینجا با کیست؟ با مصلحت است یا با مفسده است؟ یا هیچ کدام بر دیگری چربش ندارد، مساوی است. اون وقت بر اساس برایندی که این مصالح و مفاسد ذاتیه داشتن، آمده حکم را بر این متعلق مترتب کرد. بنابراین وقتی شارع به یک متعلق داره بعث می کند، یعنی چی؟ یعنی جمیع جهات مصلحت و مفسده ای را که در این متعلق وجود داره مد نظر قرار داده، بعد دیده جهت مصلحت غلبه دارد بر جهت مفسده، وقتی غلبه پیدا کرد اون وقت بحث کرده. حالا اگر این مصلحت به مقداری باشد که به حد لزوم برسد درکش، این بحث می شود وجوبی. اگر به حد لزوم و تدارک هم به حد لزوم نرسد، می شود استحبابی. از اون طرف وقتی که از یه متعلقی زجر می کند، یعنی چی؟ یعنی این که مصالح و مفاسد موجود در آن لحاظ شدن و معلوم شده که مفسده آن غلبه دارد بر مصلحت آن، در نتیجه زجر صورت گرفته. حالا به همون ترتیب یا زجر عرض شود که تحریمی یا تنزیهی. و وقتی شارع می‌فرماید امری مباح است، اونجا یعنی چی؟ یعنی جهات مصلحت و مفسده آن هیچ کدام بر دیگری غلبه پیدا نکرده. حالا اگر شیء واحد، متعلق واحد بخواد هم متعلق بعث باشد هم متعلق زجر باشد، نتیجه‌اش چی میشه؟ یعنی چی؟ یعنی این که جهات مصلحت در آن هم غلبه دارد هم مغلوب است، چون برای این که بس مصلحت داشته باشه، برای این که بس داشته باشه باید غلبه داشته باشه، برای این که زجر بشود باید جهات مصلحت چی باشه؟ مغلوب باشه و جهات مفسده غلبه پیدا بکنه. پس معنای بعث و زجر این خواهد بود که جهات مصلحت و مفسده در این عنوان در عین حالی که غالبند مغلوبند، و این معلومه که امکان پذیر نیست. فقط در بعث و زجر نیست، حتی مثلا در نهی تنزیهی و نهی تحریمی اونجا هم همینطوره. این دوتا هم با هم دیگه سازگار نیستن. چرا؟ برای اینکه مبدأ کراهت چیست؟ کی شارع حکم به کراهت چیزی میکنه؟ وقتی که چیزی دارای مفسده باشد اما مفسده آن به حد لزومی نرسیده باشد. کی حکم به تحریم میکند؟ وقتی چیزی دارای مفسده باشد و مفسده آن به حد لزومی رسیده باشد. پس این که شارع بخواد هم حکم تحریمی مترتب کنه بر یک عنوان و هم حکم عرشب و نهی تنزیهی به اون تعلق پیدا بکنه، یعنی چی؟ یعنی مفسده موجود در آن هم به حد لزومی رسیده هم به حد لزومی نرسیده، و این دو معلومه که با همدیگه سازگار نیست. اباحه هم همینطور. حالا هر کدوم اینا رو بگید همین حرفو میشه در موردش گفت. بنابراین وقتی ما میگیم احکام خمسه با همدیگه قابل جمع نیستند در عنوان واحد و در متعلق واحد، یعنی چی؟ از چه جهت قابل جمع نیستند؟ از حیث مبدع اونها قابل جمع نیستند. ببینید احکام خمسه را اگر ما امور اعتباری بدانیم که اعتباری هم هستن، یک وقت میگید که ما اعتبار میکنیم گتره ای، این اعتبار اصلا منشأ ندارد، دل بخواهی. من دلم میخواد بگم فلان چیز واجب است یا بگم حرام است، اعتبار کنم وجوب و حرمت را. اگر اعتبار منشأ نداشته باشد، بله درسته، احکام خمسه به ما هیه در نظر بگیرید، هیچ گونه تضادی بینشون نیست، چون امر اعتباریه. فرمایشی که مرحوم هاشم حسین دیروز میفرمود از این جهت درسته، بین امور اعتباری به ماهیه وقتی در نظر بگیرید هیچ گونه تضاد و تعارضی وجود ندارد. اما اگر بیایید منشأ اعتبار رو لحاظ کنید، بالاخره منشأ اعتبار یک امر حقیقی است، منشأ اعتبار دیگه اعتباری نیست، چون اعتبار کردن خودش چیه؟ یک امر حقیقیه. اعتبار کردن که خود از افعال مکلف مختاره، از افعال فاعل مختاره. اعتبار کردن یکی از افعال فاعل مختاره، پس خود این یک فعل حقیقی است. فعل حقیقی نیازمند علت است، منشأ است، منشأ آن هم یک امر چیه؟ حقیقی است، پس این منشأ دارد. اگر با قصد نظر از منشأ بخوای در نظر بگیری، فقط معتبر را، اون امر اعتباری رو به ماهیه فقط بخوای با هم، بله هیچ گونه تضادی بین اینها وجود ندارد در عالم اعتبار. اما اگر بیای سراغ مبدأ، ببینی چه چیزی سبب شده که چنین اعتباری صورت بگیرد، وقت این مبدأ دیگه امر اعتباری نیست، این یه امر حقیقیه. کسانی که میگن بین احکام خمسه تضاد برقرار است، مدعاشون این نیست که احکام خمسه رو همین جوری به ماهیه ما در عالم اعتبار که در نظر بگیریم میبینیم بینشون تضاده. نه، معلومه در اونجا تضاد نیست، هیچ کس هم چنین ادعایی نمی‌کنه. حضراتی مثل مرحوم هاشم حسین، مرحوم امام، مرحوم آقای طباطبایی که اینا، حالا بعداً حرف امام هم دوباره خدمتتون عرض می‌کنیم در ادامه ان شاءالله، اینها که اصرار دارند بر این که بین احکام خمسه تضادی نیست، ظاهراً بنابر این دارن این مطالب رو میگن. حالا تو حرفای مرحوم امام اصلا تقریباً سریعه که میگه آقا اینا امور اعتباری هستن، امور اعتباری در عالم اعتبار و اوغلایی چه تضادی ممکنه بینشون باشه؟ تضاد مال امور خارجیه عینی است، در حرفای مرحوم هاشم حسین هم بود دیگه، تضاد اصلا مربوط به امور خارجیه عینی است، مربوط به عالم اعتبار و اوغلایی نیست، اونجا جای تضاد اصلا نیست، هر جوری دلت خواست بیا اعتبار کن. بله درسته، اگر اعتباریات را با قصد نظر از منشأشون در نظر بگیرید، مبدأشون در نظر بگیرید، به ما هیه لحاظ بکنید، بله این نسبت ها اصلا بین اعتباریات برقرار نیست. اما اگر آمدی سراغ مبدأ و منشأ، ببینید چرا چنین اعتباری صورت گرفته، اون وقتی مبدأ و منشأ دیگه جاش عالم اعتبار و غلایی نیست، اینا مصالح و مفاسد ذاتیان دارای واقعیت و حقیقت خارجیان. اینطور نیست که بگیم فقط جاشون در عالم اعتبار و اوغلایی است، مثلا اعتبار نمیگه ما اعتبار کردیم مثلا سرقت دارای مفسده باشد یا سرقت حقیقتا دارای مفسده است. پس وقتی بس میرسه به مبدأ اینجا دیگه معنا پیدا میکنه تضاد. اینایی هم که میگن بین احکام تضاد وجود دارد، معلوم از این جهت دارم میگن، نمیخوام بگن من به مبدأ هیچ کاری ندارم، فقط خود حکم را به عنوان یک امر اعتباری به ما هو و هو در نظر گرفتم، گفتم این امر اعتباری با آن امر اعتباری با همدیگه قابل جمع نیست. معلومه کسی این حرفو نمیگه. بله شما میتوانید هزار تا چیزو با همدیگه اعتبار بکنید هر جور دلت خواست، اگر از حیث منشأ و مبدأ با هم تضاد نداشته باشه. اعتبار که در دست معتبر کلیدش، هر جور دلش خواست میچرخونه دیگه. اما بحث این است که منشأ این اعتبار چیست، مبدأ این اعتبار چیست، به چه جهتی صورت گرفته، آیا اعتبار بدون قصد و غرضه یا نه غرض و غلایی پشت بندش هست. خود اعتباره امکان پذیر نمیشه. اصلا من به تنجس کار ندارم، عرض کردم. شما میگی من وجوب را کی اعتبار میکنم؟ وقتی متعلق من مصلحت ملزمه داشته باشد. اصلا کاری به مکلف نداره، اعتبار خودتو میگی. میگی مادامی که متعلق دارای مصلحت ملزمه نباشد وجوبی اعتبار نخواهم کرد. حرمت را که اعتبار میکنم وقتی این متعلق مفسده ملزمه داشته باشد. حالا اگر بنات در اعتبار این باشد که بگی اگر مصلحت ملزمه باشد اعتبار میکنم اعتبار وجوب، وگرنه نمیکنم. اگر مفسده ملزمه باشد اعتبار حرمت میکنم، وگرنه نمیکنم. آیا با این بنا میتوانی هم اعتبار وجوب کنی هم اعتبار حرمت؟ اصلا کاری مکلف نداره. از حیث مبدأ اینا مشکل دارن، جعل امکان پذیر نیست. بله یه وقت میگی اعتبار من اصلا هیچ کاری به این مصلحت و مفسده نداره، من دلم میخواد هر جور دلم خواست اعتبار میکنم. اگر اینجوری خواستی اعتبار کنی بله، هرچه میخواهد دل تنگت انجام بده، اونجا هیچ مشکلی اعتبار کردن نداره. اما اعتبارات شرعیه که اینجوری نیست که، گتره‌ای که نیست که، دل بخواهی که نیست که، یک مبنایی داره. حالا مبناش یا مصلحت و مفسده ذاتیه متعلقه که عرض کرد، یا یه عده میگن نه لزوما مصلحت و مفسده ذاتیه متعلق نیست، احکام ممکن است جلب شوند در حالی که تابع مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقاتشون نیستن، بلکه خود جعل است که مصلحت دارد. ممکنه در خود متعلق مصلحت و مفسده‌ای وجود نداشته باشه، این جعله به خودی خود دارای مصلحت، لذا شارع هم آمده جعل کرد. اگرم اینطور بدانیم باز هم اشکال برطرف نمیشه. چرا؟ برای اینکه مثلا لازمه این که هر یک متعلقی هم متعلق حرمت باشد هم متعلق وجوب، معنیش این است که هم بأس به آن دارای مصلحت است و هم زجر از آن دارای مصلحت است. بأس و زجر که دیگه امور واقعی خارجی هست، یعنی بحث در خارج منظوره ها، اینه که دیگه امر اعتباری نیستن. خب اگر هم بس مصلحت داشته باشد هم زجر مصلحت داشته باشد، آیا بس و زجر در خارج بینشون تضاد وجود دارد یا نه؟ این که دیگه امر خارجیه، امر اعتباری نیست که. در خارج بین بس، اجازه بدید مرفون تمام بشه، بین بس و زجر تضاد وجود دارد. لازمه وجوب شیء اون وقت این خواهد بود که مصلحت موجود در بأس بر مصلحت موجود در زجر غلبه پیدا کند، و لازمه زجر این خواهد بود که مصلحت موجود در زجر بر مصلحت موجود در بأس غلبه پیدا بکند، و معلومه که اینها با هم دیگه قابل جمع کردن نیستن. بله بفرمایید.
خودت خارج
شما وقتی میخوای امر کنی آیا لحاظی داری از غایت و امر میکنی یا لحاظی نداری؟ وقتی لحاظ کردی فهمیدی مصلحتش بیشتره یا مفسدش بیشتره؟ اگه امر میکنی یعنی فهمیدی مصلحتش بیشتره، اگه نهی میکنی یعنی فهمیدی مفسدش بیشتره. اگه هم امر کنی هم نهی کنی یعنی چی؟ یعنی هم فهمیدی مصلحتش بیشتره هم فهمیدی مفسدش بیشتره. این امکان داره؟ نه، من اصلا به عالم خار... من میگم لحاظ خودتو در نظر بگیر، اصلا عالم ذهن خودتو. میشود من درک کنم که این شیء خارجی ولو هنوز به وجود نیامده، اما وقتی به وجود آمد هم مفسده غالبه دارد هم مصلحت غالبه. این امکان داره؟ در ذهن بعید نیست؟ تصور نیست، لحاظه. اولا تصورش هم امکان پذیر نیست. شما میتونید تصور تناقض بکنی در ذهنت؟ یه چیزی تو ذهنت هم باشه هم نباشه؟ تضاد و تناقض که میگن محال است. نه وجود خارجی میتواند داشته باشد نه وجود ذهنی، هیچ نحوه از وجود براشون امکان پذیر نیست. وقتی تضاد شد محال، به ای قسم من اقسام الوجود محال است. وقتی تناقض شد محال، در همه عوالم محال است. بله؟ واقعی یعنی چی؟ منشأشون، مبدأشون اعتبار رو نمیگم واقعی است. اعتبار واقعی بشه که معنی نداره که. منشأ اعتبار رو میگم، نه خود اعتبار رو. خیلی خب، اون بهش میگن دیوانه. بله، برای این که ببینید، ما عالم اعتبار که میگیم یه قیدی پشتش میگیم، میگیم عالم اعتبار چی؟ عقلایی. عقلایی چرا میگیم؟ احسن. پس این که میاد جعل میکند باید به نحوی باشد که مورد قبول عقلا باشد. عالم اعتبار یه کیسه ای نیست که شما هرچی دلت خواست از هر جایی آوردی بریزی توش. عالم اعتبار عالمی است بین عقلا مشترک و اموری که در آن واقع است مقبول عند العقلا است. اگر شما میخوای یه چیزی اموری رو اعتبار کنی برای خودت که هیچکی هم قبول نداره، اون دیگه جاش عالم اعتبار عقلایی نیست، یه کیسه عقلایی، یه کیسه اعتباریه که واسه خودت درست کردی، اون دیگه امر مشترک بین عقلا نیست. شما وقتی میتونی بگی که این امر یک اعتبار عقلایی دارد که در که موتنش عالم اعتبار عقلایی باشد. یعنی چی عالم اعتبار عقلایی؟ یعنی نه واقع، هی نگید واقع، نه آقا واقع نیست، مورد قبول عقلا قرار گرفته است. میگم باید منشأ داشته باشه. نه، هوای نفس که دیگه عقلایی نیست که. آقا هوای نفس که میگم، هوای نفس اگه شد دیگه عقلایی نمیشه که. اگر اونجوری باشه هر دیوانه ای هم هر چیزی رو اعتبار کنه باید بگید جاش منشأ اعتبار عقلایی است، عالم اعتبار عقلایی است. بله، عقلا با عقل فرق دارد، اما عقلا هم وقتی چیزی را میپسندند و میپذیرند خلاف عقل نیست، ولذا میگن عقلا، وگرنه میگفتن عالم اعتبار انسان ها. چرا میگن عالم اعتبار عقلا؟ پس این عقل مدخلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحث در این بود که اگر در عقد واحد هم بیع صورت بگیرد و هم نکاح و مبلغی به عنوان عوض ذکر شود به عنوان مجموع ثمن و مهر، حالا این باید چگونه تقسیط بشه که اصل مسئله رو دیروز خدمتتون عرض کرد. اما ادامه مسئله در این خصوص است که یک مسئله مرحوم محقق مطرح کرده، فرموده اگر زن بگه که زوجتو که نفسی و بعتو که هازد دینار به دینارن، یک دینار رو به عنوان عوض قرار داده که بخشی از آن بشه ثمن معامله، ثمن بیع، و بخشی از آن بشود مهر. اما مبیع چیه؟ مبیع هم یک دیناره. شیخ در مبسوط در نظیر این مسئله اینطور فرموده: اذا کان لبنتهی الف فقال لرجل زوجتو که بنتی هازهی و لکه هازل الف معن به هازه الالف من اندک بطل البیع و المحروم معن لانه ربن و ذالک انه فزتون و بزعون به فزتن فبقی النکاح بلا مهر. وجه کلام مرحوم شیخ اینه، ایشون می‌فرماید که اگر 1000 درهم یا دینار را به عنوان مبیع قرار داده، ثمن هم چیه؟ جزئی از 1000 درهم یا دینار، پس در واقع داره درهم و به درهم معامله میکنه، میفروشه دینار و به دینار، درهم به درهم، دینار به دینار. شرطش چیه؟ شرطش اینه که ثمن و مثمن مساوی باشند. اگر یکیشون کم و زیاد داشته باشه میشود ربوی. خب اینجا مبیع ما 1000 درهمه، ثمنش چیه؟ جزئی از 1000 درهم، دیگه 1000 درهم نیست، چون اون 1000 درهمی که عوض قرار داده جزئیش مهره، جزئیش ثمنه. پس ثمن هم درهم است اما اقل از مبیع، میشه چی؟ میشه ربا. داره در پذیرشش، وگرنه اقلا چرا میگه؟ آقا یعنی مثلا کجا گفتم با عقل جور در نمیاد؟
مثلا لباس سفید برای مثلا مرده
کجاش با عقل جور در نمیاد؟
چرا مثلا
سیو قرار میدن؟ آقا نه، شما میگی عقل، آقا ما یه دو تا چیز داریم، یه وقت میگیم عقل گریز، یک وقت میگیم عقل ستیز. این حالا آقایون اینم چیز استفاده میکنن واسه خودشون. عقل ستیز یعنی عقل میگوید این نمیشود، عقل گریز یعنی عقل میگه به من ربطی نداره، این خارج از حیطه حکم منه. اینایی که شما میگی عقل گریز، عقل ستیز نیست، عقل نمیگه اه واسه مرده لباس سیاه پوشیدی این نمیشود. کجا گفته عقل؟ آقا من نمیگم عقل حاکمه، اما منشأ عقلانی دارد، یعنی غرضی پشت آن خابیده است که عقلا میگویند این غرض مورد قبول است. درست، عقلا میپسندند غرض را. اما اگر شما بگی نه اصلا غرض نمیخواد، بدون غرض هم میشه اعتبار کرد، اگه بدون غرض هم میشه اعتبار کرد چرا میگی جاش عالم اعتبار عقلاییه؟ بگو جاش عالم اعتبار، اصلا هیچ قیدی نمیخواد، جاش عالم اعتبار. عقلایی برای چی میگی؟ وقتی که شارع، حالا اینو من در این حرفا که داریم میزنیم در مورد موالی عرفیه داریم میگیم، در مورد شارع که دیگه بحثی نیست که هر کاری که انجام میده بر اساس حکمته، شاره که دیگه گتره ای کاری نمیکنی که. شاره قطعا هر کاری انجام بدهد بر اساس حکمت است. حتما یک علتی پشتش خابیده، یک جهتی پشتش خابیده. گتره ای نمیاد صبح از خواب پاشه نعوذ بالله یه چیزی بگم اینجوری. فلزا بحث میکنن که احکام منشأشون چیست، چون یقینا حکم شرعی باید منشأ داشته باشه، بدون منشأ نیست. هم اشاعره قبول دارن هم معتزله. اینی که به اشاعره نسبت میدن این حرف درستی نیست که اشاعره بگن همینجوری خدا دل بخواهی یه چیزی میگه. اشاعره هم قبول دارن که حکم شرعی منشأ داره. اختلاف اشاعره با معتزله در چیه؟ در این که این منشأ چیست. بالاخره اول حسنه بعدن حکم بار میکند. اول نه، اولا که الحسن ما حسنه الشارع، اینو اشتباه برداشت کردم. معنیش این نیست که شارع میتونه شیء قبیح را حسن کند. یعنی اینکه ما راهی نداریم برای اینکه بفهمیم چیزی حسن است یا قبیح الا اینکه شارع به ما بگوید این حسن است و این قبیح است. الحسن محسن و شارع یعنی این. یعنی تو از کجا میخوایی بفهمی این حسنه؟ عقل راهی به ادراک. پس این بیع میشود بیع ربوی و باطل. خب این وجه فساد بیع. فرقی نمی کنه چه زیاد باشه چه کم باشه، این میشود باطل. یعنی شما اگه 100 درهم به 50 درهم بفروشی ربا نیست؟ اگه به 150 بفروشی فقط رباست؟ چه زیاد باشه چه کم، با شرطش تساوی است. شرط صحت صرف در جایی که طرفین از جنس واحد باشن تساویه، وگرنه میتونن بیان مثلا نسیه بفروشه ببره بالا یا بیاره پایین، اون وقت فرار از ربا میشه. برای اینکه فرار از ربا به این ترتیب صورت نگیره گفتم باید حتما طرفین مساوی باشه. خب این وجه فساد بیع. اما مهر چرا باطله؟ چون شیخ فرمود هم بیع باطله هم مهر باطله. نکاحو نگفتا، مهر رو میگه. ظاهر کلامش اون البته آخرش گفته فبقی النکاح بلا مهر، نکاح صحیحه بدون مهر. مرحوم محققم در کلماتش همین بود. بیع باطله، مهر المسما باطله، نکاح صحیحه میشه فاقد مهر. خب بیع رو فهمیدیم چرا باطله، ربوی است. مهر چرا باطله؟ وجه فساد مهر در کلمات، رو این مسئله هم از مسائلی است که از عامه آمده به فقه ما، از در کلمات عامه به این نحو ذکر شده. نوعا گفتن چون این مسئله از قبیل مسئله مد عجوه است. یه مسئله دارن عامه براشون خیلی معروفه، وقتی میگن مد عجوه خودشون میفهمن یعنی چی. یه قاعده است اصلا، بهش میگن قاعده مد عجوه. میگن این مسئله از قبیل مسئله مد عجوه است، به این جهت محرم باطله. حالا مد عجوه چیه؟ اینم یاد بگیریم بد نیست. تو کلمات عامه اگر در جایی دیدیم بفهمیم منظورشون از این مسئله چیه؟ مد عجوه یعنی چی؟ عجوه یه جور خرماست. مد عجوه یه مش خرمای عجوه. نووی در روضة الطالبین در خصوص این قاعده اینطور گفته: فی بیان القاعده المعروفه بمد عجوه و مقصوده ان یشتمل العقد على ربوی من الجانبین و یختلف العوضان او احدهما جنسا او نوعا او صفتا و هو ضربان. حالا با مثالهایی که بعد میگه معلوم میشه چی میخواد بگه. احدهما یکون الربوی من الجانبین جنسن و ثانی یکون جنسین فالاولو تقع فیه تقع القاعدت المقصوده. این قاعده مد اجوه مال اونجاییه که از دو طرف دو جنس وجود داشته باشد، از دو طرف یه جنس وجود داشته باشد. فمن صورهی ان یختلف الجنسو من الطرفین او احدهما کما اذا باع مد اجوتن و درهمن به مد اجوتن و درهمن او به مد اجوتن او به درهمن. ببینید یک طرف یه مد اجوه داریم، یک درهم داریم، طرف دیگر ممکنه باز همین جوری باشه، یه مد اجوه یا درهم، یا فقط از یکی از این دوتا باشه، فقط اجوه باشد یا فقط درهم باشد. او باع صاع حنتتن و صاع شعیرن به صاع حنتتن و صاع شعیرن او به صاع حنتتن او به صاع شعیرن. در نزد فقهای ما هنته و شعیر جنس واحدن، اما ظاهرا در بین عامه جنس واحد نیستن. و من صورهی ان یختلفن نوعو او صفه من الطرفین او احدهما کما ازا باع مد اجوتن و مد سیحانیین. سیحانی هم یک نحوه خرمای دیگه، یه جور خرمای دیگه است. به مد اجوتن و مد سیحانیین، این اختلاف در چیه؟ اختلاف در نوعه. او به مد اجوتن او به مد سیحانیین او باع مئت دینار جیده و مئت دینار ردیعه. این میشه اختلاف در چی؟ اختلاف در وصف. به مئت دینار جیدن او ردیعن او وسط او به مئت جید و مئت ردیع فلا یصح البیع فی شیء من هذه الصور و نظائرها هازا هو الصحیح المعروف الذي قطع به الجمهور. پس این شد قاعده مد اجوه. یعنی اگر یک جزء هم ربوی باشد و در آن معامله فاسد به واسطه آن ربا صورت بگیرد و معامله باطل باشد، کل معامله، کل بیع باطله. نمیتونیم بگی در این جزء باطل، در جزء دیگر صحیح. از ضرب الثانی ان یکون الربوی من الطرفین جنسین و فی الطرفین او احدهما شیء آخر فاختلفت علت الربا به ان باع درهما و دینارا به صاع حنته و صاع شعیر جازا. اگر اینطوری شد در طرفین دو جنس داشتیم، ولو هر کدام از اینها رو نگاه بکنی از جنسایی است که ربا درش راه داره، اما یک جنس در دو طرف معامله قرار نگرفته. اگر اینطور شد معامله صحیح و ربوی نیست. این قاعده مد اجوه. خلاص کردنش سخته. من نمیخوام خیلی وقت بگیرم، آخه واقعش این است. نمیخوام بگم توضیح بدم، بعد بریم توی بحث ربا. ببینید، میگه اگر شما آمدید یه جنسی دارید ربوی، جنسی که معامله ربوی درش راه داره، و این جنس در دو طرف این معامله قرار داره، هم عوض هم معوض از این جنس هست، حالا شما هر چیز دیگری رو ولو با اختلاف وصف، با اختلاف نوع، با اختلاف جنس به این ضمیمه کنی، این معامله از ربوی بودن خارج نمی شود. خلاصه بس اینه، یعنی ذمیمه کردن. بله، مثالش همین که گفت دیگه، با مد اجوتن و درهمن، به مد اجوتن و درهم، این طرف یه مد اجوه داریم با یه درهم، این طرف هم یه مد اجوه داریم با یه درهم، یا اینکه این طرف مد اجوه داریم با درهم، این ور فقط مد اجوه داریم. مد اجوه چیه؟ چیزیه، اجوه چیزیه که درش به ربوی راه داره. یا این طرف مد اجوه داریم و درهم، این ور فقط درهم داریم. درهم چیه؟ درهم چیزیه که درش ربا راه داره. یعنی شما میگه هر چیزی ذمیمه کنی با ذمیمه کردن به ربوی درست نمیشه. اینا ذمیمه کردن را سبب تصحیح به ربوی نمیدانند، برخلاف فقهای ما که ذمیمه را مصحح میدانند. میگن اگر به ربوی شد، به یک طرف یه چیزی اضافه کردی، ذمیمه کردی، معامله صحیحه، دیگه ربوی نیست. اینا میگن نه خیر، هنوزم ربوی است. اینا میگن هنوزم ربوی است.
از اون بحث چی بود؟ دو چیزی داریم، چه جاییه؟ یک چیزی به نظر ربوی از نظر مالی لباس.
بله.
اما اگر بیام کلاسی خودکار بذاریم،
یه چیزی که مالیت داشته باشه عرفاً. بله. اینا میگن درست نمیکنه. سنی ها میگن این معامله رو از ربوی بودن خارج نمیکنه. بله. جوه عجوه عجوه گفتم این خورما، یه جور خورماست. مد عجوه، عجوه اسم خورماست، خورمای عجوه، خورمای سیحانی، اینا اسم خورماست، انباع خورماست. یه مد عجوه، یه مش خورما که حسن و قبح ندارد، اونا اینو میگن. نه اینکه شارع میتواند یه چیزی را که فی حد نفسه قوی هست بیاد اونو حسن کنه، اینا نمیگن، هیچ عاقلی اینو نمیگه. اونا از این که میگن الحسن ما حسنه و شاره، یعنی چی؟ منظورشون چیه؟ میگن آقا شمایی که میگید بعضی از موارد را عقل استقلالا حسن و قبحش رو درک میکنه، این غلطه. عقل نسبت به حسن و قبح هیچ ادراکی در هیچ جایی نداره. ما تنها رایی که داریم برای اینکه بفهمیم چیزی حسن است یا قبیح است اینه که شارع به ما بگه. این حرفشون اینه. برداشتی که از حرف اونا شده برداشت غلطیه. اینا فکر میکنن اشاعره میگه، شارع مثلا میتونه بیاد بگه که قتل نفس حسن است، تجاوز به حقوق دیگران حسن است. شارع هیچ وقت هم چیزی نمیگه، اشاعره هم چیزی نمیگه. اونا میگن تنها راهی که ما داریم بفهمیم چیزی حسنه یا قبیحه، تنها طریقمون حکم شرعی از جانب شارعه. عقل اینجا نمیتونه حکم بکنه. حرفشون اینه. بنابراین عرض کردم احکام را شما وقتی در نظر میگیری، اگر به ما هیه هیه در نظر بگیری با قصد نظر از مبدأ و منشأ، بله حرف هزارات درست. بین این امور اعتباریه هیچ گونه تضادی وجود نداره. اما اگر امور اعتباریه را ناشی از یک منشأی بدانی، مبدأی بدانی، که همین گونه هم هست حتماً، قطره ای نیست، اون منشأ و مبدأ دیگه امر اعتباری نیست، امر حقیقی است. وقتی امر حقیقی شد، اون وقت در عالم حقیقت امکان دارد بینشون تضاد وجود داشته باشه. اما فرمایشی که مرحوم آخوند داشتن و فرمودند که تضاد بین احکام خمسه مربوط به مقام فعلیتشونه و در مرحله انشاء هیچ تضادی بین اونها وجود ندارد، این حرف تمام نیست. در مرحله انشاء که ایشون میگه تضاد وجود ندارد، به چه لحاظی داره میگه؟ به لحاظ خود امر اعتباری به ما هو و هو. بله درسته، اگر اونجوری در نظر بگیری عرض کردیم تضاد نیست. اما اگه به لحاظ مبدا در نظر بگیری تضاد هست. و در ناحیه منتها فرمایش آخون تمام نیست، که آقای نصیری هم الان میخواست بگه در ناحیه منتها فرمایش آخون تمام نیست، تضاد بین احکام خمسه بین همه شون نیست، فقط تضاد بین احکامی است که در مقام امتثال جمع بین امتثال اونها ممکن نباشد، مثل وجوب و حرمت. اما احکامی که جمع بین امتثال اونها ممکن است، مثل وجوب استحباب، مثل حرمت و کراهت، یا مثل هر کدام اینها با اباحه، تضادی دیگه نیست. امتثال هر کدام امتثال دیگری هم هست، چه تضادی از ناحیه منتها وجود داره اینجا؟ شما حرمت یا کراهت هر کدوم امتثال کنیم یکی هم امتثال کردی، وجوب یا استحباب هر کدوم امتثال کنیم یکی هم استحباب امتثال کردی، پس از ناحیه منتها بینشون تضادی وجود نداره. پس این فرمایش مرحوم آخوند فرمایش تمامی نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.